بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما. حالا شاید شما روز ببینید روز بخیر و تسلیت این ایام اربعین حسینی. جلسه 15 از سلسله جلسات بررسی سنن الهی و سنت های الهیه. خب ما در مورد روش ها، منابع استخراج و روش های استخراج صحبت کردیم. امروز میخوایم بریم سراغ کلام الله مجید و با این سرفصل صرفا برای شروع که ساختارهای لفظی و کلیدواژه‌های مرتبط با سنن الهی رو بشناسیم. یعنی وقتی ما گفتیم سنت الهی یعنی چی؟ گفتیم که یعنی چیزی که ساری است، جاری است، حتما منتسب به خداست، از جانب خداست، فاعلیتش با خداست. همین رو قطعیت دادیم. یعنی باید مطمئن بشیم از خود. اون 5 شرط اصلی که به شما گفتیم. و خدمت شما عرض بکنم، حالا ببینیم آیا اینها رو میشه در قالب برخی از الفاظ شناسایی کرد یا نه. ما باید آیه رو بخونیم، روح معنای آیه رو بفهم، ببینیم چه خدا داره میگه من اینجوری عمل میکنم. و محضر شما عرض کنم که در پاسخ باید گفت بعضی از کلیدواژه ها در قرآن مثل درهایی است که ما رو به سمت سنت الهی بره. یعنی هر جا شما این کلمه رو دیدید یعنی به این معنی میشه. یک روش هایی رو در واقع ما داریم، ساختارهای لفظی و کلید واژه ها. خب اولیش به کار بردن فعل مضارع و وصف های شبیه به فعل مضارع در استناد به فعل خدا. گفتیم بعد به فعل خدا برسه، فاعل اون کار به خدا باشه. و فعل مضارع رو ببینید چی تو زبان عربی، فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ بر زمان حال و مستقبل و آینده. حال آینده میام مضارع، من فارسی هم همینم، میروم، یعنی الان دارم راه میرم، این میرومش یه دقیقه دیگه هم باشه میشه آینده دیگه، فقط الان که نیست، ماضی نگذشت، رفتم مثلا. وقتی خداوند متعال داره از مضارع استفاده میکنه، فعل مضارع استفاده میکنه، و یا عرض کردم چه فعلش چه وصفهای شبیه به فعل مضارع، مثل اسم فاعل، اسم مفعول که دلالت بر زمان و حال و حال مستقبل داره، این از اینو تصریف ها دیگه، اینا استمرار به یک فعل فهمیده میشه. پس اگر فعلی به خداوند متعال نسبت داده بشه، میشه به نسبت به سنت بودن اون احتمال داد. یعنی یه دری پیدا کردیم، حالا بریم بررسی کنیم. آیت الله جوادی آملی فرمان فعل مضارع وقتی درباره خدا به کار میره دلالت بر استمرار فعل الهی داره، یعنی خدا این فعل رو انجام میده، اصلا این فعل خداست، این مدل خداست. میشه مثال هایی مثلا برای عجل مقدر یه مثالی براتون بزنم. ببین یغفر لکم من ذنوبکم در مورد جامعه است، یعنی برای اینکه گناه شما رو ببخشه، و یؤخرکم الی اجل مسمى و شما رو تا مدت معین مهلت بده. به این آیه دقت بفرمایید، یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الا عجل مسمى ان عجل الله اذا جاء لا يؤخر ولو كنتم تعلمون. تا گناهان شما را ببخشاید و شما را تا مدتی معین مهلت دهد، همانا عجل خدایی هرگاه فرا رسد هرگز تأخیری نمی افتد اگر بدانید. ببینید این یغفر لکم ذنوبکم یؤخرکم، ببینید یا بذار آیه دیگه بعدی هم بخونم جیب بذارم، یعنی میخوام بگم فعلای مضارع میگه اگه بفهمید این به درتون میخوره چیزایی دارم بهتون میگم. خب ولی کل امتن اجلون، یعنی هر امت و گروه مدت معینی داره. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه ذره لحظه ای دیر میفته نه ذره به قول عقب میشه نه جلو میشه. خب یا این آیه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو اون مرگی ازش فرار میکنی او سراغ شما میاد. در مجموع میتونیم اینجوری بگیم هر جایی شما دیدید خدا داره فعل مضارعی استفاده میشه که به خدا نسبت داده میشه، این قاعده است. یعنی این فقط بر مخصوص یه قومی نبوده ها، نه این مرگ سراغ همتون میاد، این قاعده خداست، این سنت الهیه، هیچ کس از این رهایی نداره، این میشه ازش برداشت کرد. مورد بعدی صیغه مبالغه است. صیغه مبالغه علاوه بر دلالت بر اون زمان و زمان حال و در واقع اون استقبال و مستقبل یعنی آینده، دلالت بر چی داره؟ دلالت یعنی اصل اینه بر کثرت تکرار داره. ببین یه نفر بخشنده است، یه بار میبخشه یه آدم خوبی بخشید، یه نفر دائم کارش اینه. فلزا اگر ما صیغه مبالغه‌ای رو دیدیم که خداوند به خودش داره نسبت میده، از آیه برداشت می‌کنیم به خدا داره برمیگرده، میتونیم بگیم این فعل خداست، کار خداست، همیشه است، چون جاری و ساریه پس سنت الهیه. متوجه شدید؟ براتون مثلا مثالایی بزنم، مثلا در مورد سنت عفو و غفران. ببین تو قبلی ما عمدن این عجل رو مثال زدیم، تو هر کدوم سعی می‌کنم تو مثالا یکی از این سنت‌هام چون صداشون زیاده اشاره بشه. خب بله، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، پس گفتم که از پروردگار خود طلب آمرزش کنید که او همواره بسیار آمرزنده است. انه کان غفارا، فعال، وزن فعال صیغه مبالغه است، غفار، ستار، فتاح، همه اینا یعنی خدا بخشنده است، به شرطی که برید استغفار کنید. یعنی میتونیم این یه قاعده برداشت کنیم که آی مردم اگه این استغفار حقیقی کنید با اثر پشیمانی باشه، بنات بر جبران باشه، خدا میاش بله میبخشه، سنتشه. اون آدمی نیست که یه بار آدمی چیه بگم موجود نیست یه بار بخشیده باشه. من و شما آدم نیست از دست مثلا کلا میگه ما تو زندگی مثلا سه بار چهار نفر آدم و دو بار دو نفر مثلا بخشیدم، این نه، کارش بخشیدنه. علامه طباطبایی ذیل همین آیه میفرماد که در این جمله امر به قوم را به این که استغفار کنید تعلیل کرده است، یعنی علت خواستی ها، به این که انهو کان غفارا، چون او غفاره برید طلب آمرزش بکنید. خب که صیغه مبالغه است، معنای کثیر المغفره میدهد و میفهماند علاوه بر این که کثیر المغفره است، مغفرت سنت مستمر اوست. میبینید یعنی چی؟ ما داریم شما عزیزان رو با یه دربه‌های آشنا می‌کنیم که شما وقتی نبینیم این کار خداست. بازم به تعریف سنت برگردیم، انتصابش به خدا، تکرار بودن، ساری، جاری، یعنی یه حکم روش بدیم. از کجا می‌فهمی چیزی خیلی داره تکرار میشه؟ میگیم آقا همین مثلا فعل مضارعه. یکی دیگه چی؟ میگیم آقا این صیغه مبالغه. برخی الفاظ دیگه مثل ما کانه و لم یکن، اینا هم باز چیه تو زبان عربی تو جایی به کار میره که نفی اراده و عدم خواستن در انجام فعلی مد نظر باشه. وقتی از این اسلوب در نفی فعلی از خدا استفاده میشه، دلالت بر استمرار داره و میتونه حاکی از یک سنت باشه، میتونه حاکی از یک سنت باشه. میتونیم برای ما هم با سنت مثلا عفو و غفران الهی به اینها اشاره کنیم. دقت کنید، ان الذين امنوا، کسی که ایمان آوردن، ثم كفروا، بعدش کافر شد، ثم امنوا، باز دوباره ایمان آوردن، ثم كفر، باز دوباره کافر شدن، دو مرتبه سا، بعد تموم شد، ثم ازدادوا كفرا، بعد که کافر شدن به اون کفرشون افزودن. اینجا نگاه کن، لم یکن، این لم یکن یعنی دیگه حواس جمع کن، کسی که ایمان آوردن سپس کافر شدن و باز ایمان شدن سپس کافر شدن، آنگاه به کفر خود افزودن، لم یکن الله لیغفر لهم، دیگه خدا اینا رو نمیبخشه. میبینید این سنته. پس چی میشه خدا یکی رو نبخشه؟ تو سنت نبخشیدن میگه این کار کرده باشه دیگه، لم یکن الله لیغفر لهم ولا یهدیهم سبیلا، قطعا خدا آنها را نخواهد بخشید و راهی به ایشان نخواهد نمود. میبینید مترجم اومد اینجا از قطعا استفاده کرده، قطعا از کجا آورده؟ لم یکن، دیگه اینجوریه که دیگه خدا نمیبخشدش. این مسخره کرده، کافر میشه مؤمن میشه، کافر میشه مؤمن میشه، کافر میشه، بعد رو کفر خودش اصرار میکنه، کفرش رو زیاد میکنه، هم حالت هم نمونه، استیبل نمونه، داره زیاد میکنه. اینجا دیگه باید باباش به جلو چشش. یا میشه به این آیه اشاره کرد، زیل ناشه کرد، دلالت بر سنت چی؟ اتمام حجت قبل عذابه، که خدا همینطور کسی عذاب نمیکنه. یکی از سنت الهی ما میتونیم سنت الهی اینجا استخراج کنیم که خدا زمانی عذاب میکنه که قبلش حجت تمام کرده باشه. خب برای همین وقتی شما اتفاقات رو دنیا میبینید مثل قضه داره حجت تمام کنه، به کیا؟ به کل انسان ها. اصلا من چیزی رو ندیدم مثل ماجرای قضه حجت تمام کنه بر تمام انسان ها. جدی عرض میکنم، این که کلید رمزالود گشایش نم دربهای این که رهبر انقلاب شرکه، واقعا منطقی اصولی و درسته. از مسلمان شروع میشه. مسلمان امروز وقت خوش بگه اه چرا شیعیان علی ابن ابی طالب فقط دارن جون دارن میدن، نه که چهار تا موشک بزنن، نه دارن شهید میدن. دقیقاً کنار فرمانده سنی یحیی سنوار سید حسن نصرالله هم هست، عباس نیلفروشان هم هست، ایرانی ها هستن، شهید حاجی زاده سلامی که کلی اینا برای چی؟ بعد با خودش بگه آقا مگه نمیگید ایرانی ها دنبال بست قدرتشون هم فلان، خب اینا برن با آمریکا و اسرائیل چرا نمیرن ببندن؟ پس ببین اینا نمیتونه جواب نده بهش، برو حجت برش تمامش. اینا یار ببینید، ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بالظلم و اهلها غافلون. یعنی این اتمام حجت به این دلیله، به این دلیله ذالک، به اینکه ان لم یکن ربک مهلک القرى بالظلم و اهلها غافلون، برای اینه که به این سبب که پروردگار تو هیچگاه شهرها را به ستم نابود نکرده در حالی که مردم آن غافل باشند. میگه تو غفلت خود این کار نمی‌کنی غافل باشه، حتما قبلش پس حجت رو تمام کن. سنت استخراج از کجا فهمیدیم؟ این لم یکن. علامه طباطبایی ذیلی این آیه چی میفرماد؟ فرمود که سنت خداوند این گونه نیست که اهل شهرها رو قبل از آن فرمانی آنها نسبت به خواسته او بعد از ابلاغ آن خواسته به آنها هلاک نماید و به عقاب خود دوچار سازد. عبارت لم یکن دلالت دارد بر نفی این که این از سنت خدا باشد به این معنی که این کارو بکند. نمی کند هم خودش یک قانون است دیگه، زیرا خداوند هر کاری را که می کند به مختزای سنت جاری و صراط مستقیم است که دارد. کشیدن سیگار مطلقا اکیدن ممنوع، قانون دیگه ساری و جاریه. تو بیمارستان ها بوق نزنید، همین میدونن. مثلا الان شما یه جا برید ببینید تو بیمارستانی مثلا هست، میگید این تابلو نزده بود بیرون بوق نزنید ممنوع، مثلا بوق زدن ممنوع، بوق میزنه اونجا میگه بیمارست دیگه میفهمی. خب به اینجوری نیست خدا، همینجوری مگه خدا میخواد بنداشو اذیت کنه؟ حتما حجت تمام کن، حتما. شما با خود میگه آقا یارو تو آمازون بوده اونم پیغمبری برای شما، حتما برای اون حجت تمام کن، شما نگران نباش. من برای غزه چی عرض کردم؟ ببینید امروز برای اون برادر سنی ما باید حجت تمام شه، برای اون مسیحیه باید حجت تمام بشه. یک عمر دم از حقوق بشر زدن، الان ریختن به هم. من به شما میگم بزرگترین، ببینید بزرگترین ضربه ای که در جریان غزه، عجب چیزی یادم اومد بهتون بگم، غرب خورده و کاری که خدا ریشه ای و بیسیک داره انجام میده با وجود کشته شدن این بچه ها و این مظلومیت ها، ریشه های رو خدا داره میخوش کنه. از چی؟ با اتمام حجت که فردا اون بنده نگه من غافل بودم. ببینید بعد از جنگ جهانی، ببین جنگ جهانی اول تو جبهه ها بود، یعنی لب مرز با هم درگیر شدن کشتن. جنگ جهانی دوم کشید به شهر. مثلا تو آزادی فرانسه آماره عجیب غریب میدن، بین 60,000 تا 100,000 فرانسوی فقط تو جریان آزادسازی کشته شدن. یعنی اینا که اومدن آزادشون کنن چیکار میکردن؟ کل اون مرحله رو میزدن. بدبخت مردم عادی فرانسه هم کشته میشن، میگفتن فقط ما آلمانا رو بکشیم، در خونه رو وام کردن، نارنجک رو مینداختن. ببین اینا ژنو با خون خودشون امضا کردن، این خیلی مهمه. آقا بچه کشی نه، آقا زن کشتن نه. چرا؟ تو ذهنشون بوده نوشتن. امروز داره میبینه زن کشی بچه کشی و صدر اعظمشون میگه اون کار کثیفه که ما دوست داریم و چی داره انجام میده؟ اسرائیل داره برای انجام میریزن به هم. شما واقعا فکر کنید کدوم احمق حاضره به خاطر کسی دیگه بره کشته شه بدون خدا و پیغمبر؟ برای چی آمریکا لازم داره هر موقع ما حمله کنه بگه اینا تروریستن، اینا دارن زنا رو میکشن، بچه‌ها رو میکشن؟ هر کشوری میخواد حمله کنه، برای چی به عراق میخواد حمله کنه میگه سرای کشتار جمعی؟ چرا برای ایران هر موقع میخواد اذیت کنه؟ ایرانی‌ها دارن دنبال بمب اتم اندون و اونها استفاده خواهند کرد، برای چی اینو میگه؟ برای اینکه بابا دیوونه این مگه این مردم دنیا برن جونشون رو بدن سرباز آمریکایی برای چی بده جون بده؟ چقدر بهت پول میدن برید جونتو تقدیم میکنی؟ دیوونه است. این میگه من برای یک سری از ارزش ها دارم میرم، برای مقابله با تروریسم، برای اینکه زنان و کودکان خاورمیانه ای را نجات دهم. چی میشه که بعد خیلی از این سربازاشون بعدا میرفتن خودکشی میکردن؟ چی میشد بعدا از ارتش جدا میشدن ضد ارتش آمریکاشون با سخنرانی کردن؟ برای اینکه در عمل میدم اون چیزی که بهشون گفته بودن زمین تا آسمون تفاوت داشت. اونا هوشمندانه کارشون کرده بودن که از اون سرباز جنایتکار بسازن، مثل همون داعشی که از اون بچه موجود میساخت که آدم سر ببره. اون بلده، کار روانشناسیشو کرده، اما با این وجود این فطرت نمیپذیره. خب اتفاقی سر غزه داره میفته، همینجوری هم داره پیش میره، همین مسئله است. یعنی چی؟ یعنی دیگه مردم دنیا از اون غربی تا این سنی شو که بهت گفتم امروز خودش باید خودش بپرسه، این سنی ما بگه آخه چرا ما یه اون بینو گفتیم، یه شیعه گفتیم، مشرک گفتیم فلان، در عمل اینا با به خدا اعتماد دارن. ببین که از همه موحدتره. چرا هر کسی به علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیهم السلام ربط داره این شکلیه؟ حتی میگم ببینید اون مثلا بلاگر مسلمون، بلاگر غربی هم وقتی بلند میشه میاد که عکسای زنش آنچنانیش هم پخش کرده تو اینترنت، بلند میشه میاد میگه آقا چون ایران و عراق و لبنان و یمن و فلسطین یه چیزی دارن که شما اماراتی و قطری و سعودی ها ندارید، برج برای من جذاب نیست. این چی دارن؟ این حسین دارن، هیات به نزل دارن. حتی تو سنی ها غزه رو، فلسطین رو مثال میزنه. چرا فلسطین؟ برای که اونجا سنوار میگه اگه ما یه روز مخیر بشیم بین سازش و مرگ، بدونید ما مرگ رو انتخاب خواهیم کرد. همین چند روز پیش من کلیپ از یکی از این بچهای فلسطینی اهل غزه رو توییت زدم. اون اولش هم گفت آقا حسین همون یکی از سپتین از سید شباب اهل جنه، منو متهم به چیزای فرقه‌ای نکن، برای چی بس که این پدر سوخته حمله میکنه بهش؟ گفت اما وقتی من نگاه میکنم میگم تو امام ما بودی. میبینید چی میشه؟ یعنی اون روح حسینی رو گرفتن. این داره حجت تمام میکنه خدا، چون اگه ظهوری شکل بگیره، من نمیگم اینا الزاما حتما منتج به ظهور خواهد شد، همچنین ادعایی ندارم، اما بدونید همه اینا یعنی اینا نشانه های ظهور از نظر من، این که یعنی حجت تمام بشه. چرا؟ چون خدا میخواد یکی از بزرگترین مهمترین سنت های مطلق خودشو از اون یوریدوها، از اونایی که اراده است، از اونایی که من و نورید انمون للذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه، من دیگه تموش میخوام این کار انجام بدم، باید چیکار کنه؟ باید حجت تمام کنه. این که سنت هاست. از کجا این استخراج کردی؟ میگه ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى. این نیستش که مهلک القرى باشه، هلاک کننده یک سرزمین هایی باشه قبل اینکه حجت بر اون تمام کرده باشه. سوال، من انسان کجا میتونم اینجا بیام تو این سنت بازی کنم؟ گفتیم مرتبط با انسان باشه، جوامع بشری باشه، بیا یه کاری کن این حجت زودتر منتقل شه، بیا یه کاری کن حجت خدا زودتر تمام شه. یه نفر 1400 سال پیش این علمو برداشته، برای اینکه حجت خدا خوب تمام شه، اسمش حسین بن علی علیه السلام بود. و به جز از علی که آورد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا، علم کند به عالم، بیاره یک فلسفه رو بذاره، یه ریل گذاری بکنه که 1400 سال بعدش هم هر کی میخواد به اون فلسطینی کمک بکنه، به اون بچه‌ای که داره تحت ستم کمک بکنه، میره یه رنگ و بوی حسین ابن علی باید داشته باشه. از اون شیعه 4 امامی تا 12 امامی در حسین ابن علی علیه السلام هم مشترک. ببینید چه کرده؟ ریل گذاری کرده برای نجات بشریت. برای همین تو زیارت اربعین میگیم لیستنقذ، گفت او خون ته قلب خودشون، خونی که توی قلب میمونه لخته میشه رو عربش میگه مهجه، میگه مهجهشو بخشید برای اینکه برنده های تو رو از زلالت و حیرت جهالت نجات بده، بنده های مسلمان تو رو. خیر، بنده عمومیت عرض کردم، بنده عامه، عبد عامه، همه رو نجات بده. بیایم چیکار کنیم؟ الان وقتشه که مثلا شما که رسانه دستت برمیاد، شما بردو با این شبکه‌های اجتماعی کلیپ درست، به خدا اون رو دنیا با جواب بدی. میگه اون بچه ببین شما تیم بودید، یکی باید خون میداد. ببین حضرت زینب و حضرت ابا عبدالله یه تیمن، یه کاری انجام میدن. کربلا در کربلا میمونده اگه زینب نبود، تموم بود، همونجا دفن میشد. میگه یا حسینی زحمت کشید، زج کشید، خون داد علیه السلام، یه زینبی سلام الله علیها رفت اینو فریاد زد و مارس. امروز یه بچه تو غزه داره خون میده، یه خانواده شهید امروز توی همین مملکت خودمون تو لبنان، می تو لبنان چند تا چشم و دست از بین رفت، چه جوونایی رعنایی. امروز تو برسون، ابزارش نداری؟ خدا این حجتو تموم کرده، امروز ابزارش دستته، اینا اینه، همین دور میک دروش نگاه میکنی، همین موبایلی که تو دستته، همین هوش مصنوعی که ترجمه رو مفت کرده برات. چیکار داری گفت؟ تبدیل صوت به متن، به متن بیا ترجمهش کن، ترجمهش میکنه، بده هوش مصنوعی بعد بخونش، میخونش، بگو بنوز روی گوینده برات مینوزه. چی میخوای دیگه؟ الان که خوبه تمام شبکه‌های اجتماعی رو گرفته اینا، بعد حجت تمام میشه. میگه خب انگار که خدا برگرد میگه خب امام حسین رفت خون داد و شما چیکار کردید؟ شما که باید این پیامو میبردید. میبینی تو سناریوی امام حسین همه اینا هست. این تیم باید جان بدهند، این تیم باید برن اون جان دادن رو فریاد بزنن. فریادهای امام سجاد علیه السلام زینتون کاخ شامور سر یزید خراب کرد. یه کاری کرد یزید، الان نه خود ابن زیاد بوده، به خود از من اجازه نگرفت و انداخت گردن ابن زیاد. امروز هم اتفاق برای من شما افتاده، من شما باید کار انجام بدیم. به خود تو همین جنگ شما دیدید اینترنت قطع شد. این اینترنت قطع شدن خیلی خوب، چون اینا پهبادا با سیم کارت کار میکرد، از اینترنت خودمون استفاده میکردن اینا برای هدایت اونا. اینو که قطع کردن، اولا که عملیاتونو خوابید، بعد جالب بود شبکه‌های اجتماعی ما هم خوابید، بعد بچه شاه پست 60,000 تا لایک گرفته بود. عجب زدم، ربات‌ها داشتن، ربات‌ها مشغول کارن، کارگران مشغول کارن. این دیگه نشون داده شد دیگه. خب این نشون داد عجب اینا الکی‌ها. و شما فکر کنید مثلا تو هم مملکت خودم 40,000 تا 5,000 تا 50,000 تا بلند شدن جوان برمی شدن اکانت می زدن به زبان عبری شروع می کردن می ریختن زیر پستا اینا و مردم اونا رو هدف یعنی مخاطب قرار می دادن. چی کار دارید می کنید؟ کورید نتانیاهو به خاطر شخص خودش، به خاطر اینکه دادگاه نره داره اسرائیلتون رو نابود می کنه؟ تش به این عنوان استدلال خودشون ها بگی نمی بینید شما رو داره بیچاره می کنه؟ خودش که بچهش که فراری، همه خارج، یکی رفت یونان، یکی رفت کجا، خودشون که ماشاءالله زیر زمین، این موشکابی سر شما میخوره. نمیبینید تمام پدافند و لای خونه های مردم پخش کردن؟ نمیبینید از شما به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن؟ نمیبینید اون جلسه کابینه امنیتیشون رو زیر بیمارستان میذارن؟ اینو به گوش اون مردم نباید برسه. چجوری اونا به ما میگن؟ چجوری اونا سخنگوی فارسی زبان دارن؟ این اتمام حجت مهمه. اصلا بارها از بنده شنید میگم حضرت حجت سلام الله علیه ظهور نخواهد کرد الا اینکه خدا قبلش حجت تمام کرده باشه. خب میخوام آخ میشه خدا در ایام عمر ما ظهور رو قرار بدی؟ خب بسم الله تو تو حجتم تو تمام کن، بیا برو حجت تمام کن برام کسی که زبان میدونست، بگو با خود من با اینکه زبانم بلد نبودم براش می کار انجام، بیا برو حجت تمام کن با اون کسی که فالوور بالا داشت، بگو خدای نگاه کنم 100 تا بیشتر دونه فالوور نداشتم اما این پست رو برداشتم و دستم برمیومد انجام دادم ساختم. اینجا اون سلبریتیه امثال ماهایی که فالوورمون مثلا نسبتا بالاست، حجت بر ماها تمام میکنی، هر کسی ازش کار برمیاد. اینجوری نیستش که شما فکر کنید این عرصه انسانی مثل یه موتوره، مثل اتومبیل، همه توش نقش دارن. یکی شیشه است، یکی برف واکنه. شما واقعا فکر کن توی بارون خیلی زیاد برف واکن نداشته باشه، نمیتونی رابر دوزن کنار، باد لاستیک نباشه، حتما همه موتور باشن. نه، هر کسی جای خودشون نقش آفرینیشو بکنه. تو دل اینها خدا میخواد حجت رو بر یک سری از شیعیان خودش هم تمام بکنه. یک سری از شیعیان در داخل شیعن، مثل اون یارو بلاگر خارجی، زنش هم فلان نیست، شش از غزه چادر هم دارن، اما واقعا دل به آمریکا بستن. خدا باید چیکار کنه؟ باید حجت بر اینا تمام کنه. حجت چیه؟ اینکه وسط مذاکره باید حمله صورت بگیره. دیگه بعد اون این آدم یه حرفی زد، من کار دیگه با دنیا ندارم. مثلا ولش کن، همه ما مردیم، مثلا 1000 سال دیگه اون زمان ظهور کرد. اوکی، آخرتی در پیشه. دقیقا اینو میاره جلو چشت خدا، میگه خب باید برای چی دوباره اینو میگفتی؟ تو که دیدی این کار رو میکرد، ندیدی؟ تو منتظر بودی دوشنبه بریم مذاکره، اه حمله کرد نامرد. بعد اومد اعلام که اصلا ما نقشمون این بوده که حواس ایرانی ها رو برم که تو غافلگیری بتونیم اون لایه یک فرمانده‌هاشون رو بتراشیم. بعد حجت تموم کنه. اصلا باید حجت، اصلا اینا اراده الهیه که تو از این من مثلا به فرض به مشکل آب بخوری، نه که مشکل آب الزامن بر اون باشه، نه، خدا این شکلی که باید چی صد تونشو میزنه، او به مشکل آب بخوری، بعد همزمان تو همین قصه ها نتانیاهو بیاد بشینه پارچه آب برداره بگه آقا ما استاد نمیدونم فلان کردن آب مثلا اینی. خب بعد چرا؟ برای اینکه تو دقیقا همینو تو روزه ها داری. میگه امانامه برداشت نبردن برای حضرت عباس، گفتم آقا میخواد تو آب داشته باشه فقط بیا برو کنم. تو اینجا دیگه مخیر دیگه، نمیتونی بگی یا لیتنا کن نامکم، من ای کاش با شما، من ای کاش من بیست حضرت عباس، من میبودم اونجا، میذاشتم مثلا امام حسین این کارگاه، میذاشتم حضرت عباس این کار. بسم الله همین الان ببین اشکال اونا چی بوده، بچه کش بودن، خب اینا بچه کش. تو دقیقا مشکل چیه؟ مسئله اینه. میبینی تو دل هم به شیعه داره حجت تمام کنه، به سنیه داره حجت تمام میکنه، به اون وطن دوسته داره حجت تمام میکنه، به غیر، به اون وطن فروشه داره حجت تمام میکنه. آقا یه مقاله بوده، سه نفر اون مقاله رو نوشتن، درسته؟ دو تاشون رو تو همین جنگ اسرائیل شهید کرده، یکیشون فهمیدن همون که بعدن نیروی اطلاعات امنیتی فهمیدن همون کسی بود که اطلاعات هسته‌ای رو میبرده میداده، خب اینم گرفتن کشتنش. سه نفری که اون مقاله را نوشتن امروز نیستن، دو تا شهیدن، یکی جاسوس به هلاکت رسیده. این حجت بر شما تموم نمیکنه. هر دو مردن، اما این کجا و به قول آن کجا؟ بس سر اینه. اینجوری نیست خدا. ببین چقدر حرف داره همین یه آیه. خدا آیه نداره ها، میگه من قومی را بین نمیبرم الا اینکه قبلش حجت تمام کرده باشم. من تو حالت غفلت این کارو نمیکنم، بندهامو نمیفهمم اذیتشون کنم. از این دوزه ما برداشت میکنیم خدا دوستا بنداش اذیت بکنه. اگرم اتفاقی میفته صرفا برای جهت آگاهی و هوشیاری. خب آقا مردم یه سوال، چی میشه ما خودمون آگاه و هوشیار بشیم؟ حتما باید به ضرب کتک باشه؟ نه، تو همین کلیپ ها و چیزا احتمالا دیدید، مثلا طرف میخواد به بچهش غذا بده، آب بده غذا بده، نمیخوره، بعد این عروسکر بند بلنگ دمپایی میزنه بعد میشه بچهشون کن غذا خورده. حتما باید خود کتک بخوری؟ خب بفهم اوضاع سوریه رو ببین. دیدید اینو که اصلا دستشون رو بردن بالا، اصلا دولت و ترکیه و اسرائیل و آمریکا با هم سر کار آوردن این جولانی رو. دیدید بعد اسرائیل چجوری شخم زد تمام زیر ساخته شو؟ دیدید از قضا من معتقدم این که منتظر بودن مردم ایران به اینا بپیوندن، نه پیوستن. ببینید چرا؟ به خاطر مردم ایران دمشون گرم اینجا درس گرفتن از سوریه. واقعا به خودشون گفتن، گفتن این حرامزاده قابلیت اتکا و اعتماد ندارد. حجت داره تمام میشه. حجت تمام میشه. حتی برای یک سری وطن پرست قلابی که اون برای آب مثلا پرچم شیر خورشید میشه، از اون که پرچم اسرائیل. حجت داره تمام میشه برای اون ترکیه. امروز شما یار سابق اردوغان اومده مصاحبه کرده، شبکه‌های پخش شد دیگه، داره میگه آقا این دروغا چیه؟ شما اولین شریک تجاری در خاورمیانه و بین مسلمان‌ها شما با اسرائیل هستید، شما پنجمین شریک تجاری اسرائیل در کل جهانید، یه چین و مثلا آمریکا و کشور اروپایی بزنید پنجمین نزدیک ترکیه رو میگید. این حرفا چیه؟ شما همه چی داره به ترکیه، هر آن چی که ترکیه اسرائیل گیر کرد به خاطر محاصره که یمن براش به وجود آورد، باب المندب از بالا مدیترانه اومد دیگه، ترکیه این کارو انجام داد. ماشین جنگی اسرائیل امروز با انرژی و نفت و گاز ترکیه و جمهوری آذربایجان داره کار میکنه. این حرفا چی؟ کلید واژه دیگه که میشه بهش اشاره کرد، کلید واژه های کلماتی مثل سنت، کلمه، قول، مثل، اینا رو میتونیم بگیم که اینا هم تو استخراج سنن الهی از قرآن جواب میده. کلید واژه مثل چی؟ سنت، کلمه، قول، مثل، امثال، عبرت، ذکر، آیه، تذکره، لعله، تعقلون، تذکرون، کذالکه، عصا و و و و و و. میبینید همین کلمه ها مثل یه پنجره، یه دریچه ایست که ما رو میبره به اونجا. یا مثلا ماده اراده یورید، یعنی اراده خداست، خواست خداست، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. خب که اینا واژه هایی که مرتبط با تقدیر خداست، با قضای الهیه، با اراده الهیه، میتونه اینا دلالت بر سنت الهی داشته باشه. یا مثلا تو سنن اجتماعی الفاظی که اشاره به هویت جمعی داره، اون الفاظی که قبلا گفتم، هر کدوم کلماتو من وقت نمیشه واقعا دونه دونه اینا رو ترجمه کنم براتون. هر کدوم، حالا بعضا بعضیش تو آیات مثال میزنم براتون، چون یعنی اونجوری میشه 200 جلسه. خب اما توی میخوام بگم اون معنیش مهمه دیگه، حتما معنی کلمات پرتکراری مثل معنیشو خیلیشون میدونید. توی بحث سنن اجتماعی که اصلا ویژگی اصلا سنن اجتماعی بودنه، این الفاظی که اشاره به هویت اجتماعی داره اینا خیلی مهمه. مثل قریه، یه منطقه روستایی شهری، یعنی جایی که جمعی از انسان هستن. امت و الفاظ مشابه، قرن، قرن یعنی امت. اصلا قرن در قرآن بعید میدونم، یعنی من ندیدم به عنوان شاخ استفاده شده باشه. خب ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، اینجوری نیستش. قرن در همه جای قرآن تون جمعه قرون آخرین، یعنی امتهای آخر، یعنی امت استفاده شد. تا همون ذوالقرنین هم معنی از نظر بنده معنی دو امت رو میده، صاحب دو امت. حالا اون کسی که صحبت ما رو گوش کردن میتونن. یا به محل سکونت یدی، به ارض میگه. ارض اینجا به این معنی نیستش که خدمت شما ارسان کل کره زمین، نه یعنی اون سرزمین. مثلا چی میگه؟ مثلا میگه یوسف به این ارض وارد شد، یعنی چی؟ مثلا تو فضا بوده، تو مریخ بوده، اومده رو کره زمین، نه دیگه یعنی تو اون سرزمین. یا برای استخراج سنن اقتصادی اینا واژه های مرتبطش رو باید دقت کرد. مثلا اینجا بریم سراغ چی؟ مثلا رزق، انفاق، این کلماتو باید بیشتر در واقع کلید واژه‌هاش کنیم. یا کلید واژه‌ای مثل خدا، ازلال، زلال، گمراهی، هدایت، یهدی، این ریشش دیگه، حالا خدا وقتی میگیم یعنی کلش، خب مشتقاتش هم باید بگیم. این در واژه در واقع در مورد سنت‌های فرهنگی و تربیتی در واقع مفیده. در واقع ما با وجود این لغت‌ها و این تابلوها خب میریم به سمت اون قانون کلیه میرسیم. قانون کلیه رو که کشف کردیم دیگه هزاران مثال میتونه اتفاق بیفته تو زندگی من، تو زندگی شما، تو مردم ما، مردم شما، که نمونه هاش هم دیدیم. حالا خیلی من تو سخنرانیام گفتم و باز هم حالا موضوعش برسه حتما اشاره خواهم کرد. مثلا گفتم فکر کنم چند شب پیش توی بحث خدا، بعد بشینیم اون، اینجوری بگم بهتره، بشینیم اون کل قرآن رو بر اون مبنای بار بخونیم، یعنی بر مبنای اون سنت اقتصادی بار بخونیم، بگردیم دنبال کلید واژه ها، اون درگاه ها، خب ببینیم خدا در مورد ثروت اندوزی چی گفته، ثروت داشتن برای چه هدفی خوبه، آیا در مجموع مثلا در مجموع ثروت چیز پرمخاطره ایه، اینو نمیتونه کسی انکار کنه. خب یعنی تو قرآن پولدار شدن خطر داره، خب یعنی بدون داره پر کار پر ریسک انجام میده، اما اینو سرکوب کرده، نه خوش به حال کسایی که دارن شما یجاهدون جهاد میکنن به اموالهم و انفسهم. آقا این باید پول بده، مثلا خدا با قارون سر این که زکات نمیداد مشکل داشت، چیکارش کرد؟ هم خودش هم ثروتش کرد تو زمین. ببین خدا چجوری برخورد میکنه باش، مراقب باش جهنمی نکنی خودتو. همچنین در برخورد با آیات قرآن باید به چند تا موضوع دقت داشته. یک، این سیاق آیات که اون سنت در اونها بیان شده چی بوده، فضا چی بوده، هرمنوتیزمش چی بوده، تو چه اتمسفری این پیش رفته، تو چه کجای کار خدا اینو داره گفته، این خیلی کمک میکنه. مکی بوده یا مدنی، مثلا یعنی چی؟ وقتی شما دارید مثلا راجع به نفاق تحقیق میکنید، میبینید در سوره های مکی، من یه بار وقت گذاشتم تو سوره هایی که میبینید باز سر مکی مدنی هم بین شیعه و سنی اختلافه، بین خود شیعیان و بین خود اهل سنت هم اختلافه، مثلا بعضیشون میگن مدنی، بعضیشون میگن اونی که مورد اجماع بود فقط ما یه آیه داشتیم، این همه ریشه نفاق در قرآن فقط یه آیه داشتیم، چون تو مکه اصل اسلام مطرحه، اصلا منافق برای چی باید به مسلمون بشه؟ احمقه، باید بیاد کتک بخوره، منافق اصلا برایش جذابیت نداره. من از این سنت های استخراج میکنم ها. یعنی شما در ظاهر باید بازی هایی را بندازی که منافق اینو داره خطر بینه. چرا این نسل رزمنده ما انقدر مشتی در اومدن؟ هنوزم که هنوزه، ببین نگاه کن همین شهدامون رو نگاه کن، اکثر اینا از رزمنده همون موقع زمان جنگ، چون کدوم منافق بالا میشه میره زیر گلوله؟ دیوونه است مگه جونش از دست بده؟ تو مکه مسلمون شدن حسنی نداشت، خود پیغمبر رو خواستن بگیرن بکشن، تازه حامی داشت، فلان داشت، از بنی هاشم بود، قدر قدرت بودن، می‌خواست پیغمبر رو شهادت برسونن. بعد یه بدبخت بیچاره مثلا بلال حبشی چیکارش می‌کردن اون موقع؟ اونجا اصلا موضوعیت نداشته راجع به نفاق حرف زده بشه، اما وقتی وارد مدینه میشن دیگه حکومت تشکیل داد، حالا این پیغمبر حاکم شده، گور و گرم دارن باش بیعت میکنن، ای داره میگیره، بعد وعده میده اونجا که داره کلنگ میزنه میخوره به سنگ، صد جرقه میزنه میگه روم و مصر و ایران میگیریم، عجب امپراتوری قرار تشکیل بشه، آقا بریم بهش نزدیک بشیم. اینجا دیگه انگیزه ها شک میگیره. برام یکی از این فرماندهای سپاه به من گفتش که چرا ما توی جنگ انقدر خوب میتونستیم، اما توی جنگ یعنی جنگ نظامی موفق بودیم، جنگ فرهنگی و اقتصادی اینجوری کارون پیش نمیره؟ گفتم به خاطر اینکه اینجا نفاق جمع میشه، اینجا یعنی شهرت، اینجا یعنی تلویزیون، اینجا یعنی فلان، اینجا تو بخش اقتصادی یعنی عشق و حال. بر تو جنگ اقتصادی دارم تحریم دور میزنم، خدا حالشو میبرید داداش، تحریم دور میزنن چقدر حقوق میگیری، چند تا سفر خارجی میری؟ این تیکه که مثلا اصلا روحانی مینداخت میگفت کاسبان تحریم، برای همین میگفت دیگه. اما اگر خطر داشت مثلا آقا فکر کن طرف رفته تحریم دور میزنه، هر لحظه میگه بگیرن ببرنش گوانتانامو، خب ببینیم میره یا نمیره. یک جاهایی رو باید شما فراهم بکنی یک حوزچه های شناسایی افراد. من تو همین یک سال گذشته، ولی جالب اون روزی که نتیجه اولی دور مجلس اومد، خب اکثریتی کسایی که تو تهران رفتن تو مجلس از لیست ما بود. بعد من صبحش، یعنی 4 صبح دیگه نتیجه اولی اومد، 14 نفر فکر کنم دور اول رفتن، 16 نفر رفتن، 14 نفر رو بقیش مونن دور دوم تو ذهنم. بعد خدمت شما عرض میکنم من فرداش 12 اسفند بود، 12مین سال تاسیس واحد مهدویت، ساعت 12 این ادا این بچه ها در آوردن تو حرم امروزا رونمایی از اپ 12 بود. خب دیدیم اینا وعده، دو مرتبه هم پرواز کنسل شد. شما نمیدید ما لطایف الهی، چون من وعده کرده بودم خودم رسوندم. برخورد مردم رو باید میدیدی. خب آیا اونجا هر کسی احترام میذاره به خاطر آقا یوی یکی اومد همینجا ما وایساده بودیم، ما رو بوسید رب، من گفتم این کی گفت؟ این صاحب فلان شرکتی، این شرکت بزرگ اقتصادی بود. خب بعد چند وقتی که برادرها شروع کردن پاسخ دادن، پرونده ها شروع شد و دادگاه ها شروع شد و این چیزا، خب ها حالا میدیدی که آه این بابا یه خورده هزینش رفت والا، خطرناک شد، بریم سراغش. خوبی ایناست. من خودم واقعا تو یک سال گذشته خیلی آدم شد، واقعا آدمایی که واقعا پاکار انقلابانم شناختم، آدمایی که به خاطر پست و مقام و جایگاه و اینجور چیزام بود من شناختم. اصلا قشنگ شما میفهمید، مثلا قبل شورای شهر میبینید مثلا شورای شهری ها باتون تماس میگیرن، انتخابات ها قبل مجلس اینا که میخوان نماینده مجلس، اصلا میفهمم مثلا طرف از 6 ماه قبل برنامه‌ریزی میکنه بنده خدا که به این آدم که از ما حمایت کنه بریم تو مجلس مثلا. خب خیلی ها رو من شناختم، خیلی از همین الان که الان فرستادم تو مجلس هم شناختم. بعد این که رفت تو مجلس رفت چیکار کرد؟ پاکارون چیزا موند. آقا پس چرا کاری نمیکنی؟ چه بدید من واقعا سعی میکنم، کارم حساب کتاب داره، یعنی وقت داره، باید شرط کشور سنجیده بشه، هم چیزی که الله خواسته دیگه. شما میبینید الفاظ به کار رفته برای سنت، اینا رو هم باید ببینیم. جایگاه لفظ تو آیه رو باید ببینیم، جایگاه آیه در مجموعه اون سوره یا رکوعاتش. رکوعات به اون موضوعی میگن که دارش پرداخته میشه. مثلا سنت هایی که در مورد فرد داره ذکر میشه باید دقت بکنیم که آیا کارکرد اجتماعی داره یا نداره، یا یه چیز فردیه نسبت بدیم به کل جامعه و تاریخ و فلان، این خب نیست، امکان پذیره نیست فلان. من مثلا دیدم بعضا تا این ماجرای طب سنتی مثلا یه هایی میان میگن که آقا فلان چیز نباید مثلا بخورید، من میگم چرا؟ میگن روایت داریم. میگم چند تا روایت داریم؟ یه روایت داریم. میگم روایتشو بیار. مثلا روایت مثلا معصوم فرموده که مثلا به یه نفر گفته مثلا چه میدونم اینو نخور، این مثلا چه میدونم شما کلم نخور، نیست حالا مثال میزنم. بعد من میگم خب از کجا شما فهمیدید اینو به همیشون فقط نگفته؟ مثلا حضرت فقط بهشون گفته نهار نخور، شما اومدین مثلا اینو تعمیل داده به کلش. الان موضوع من نهار نیست، این مثاله. خب چنانش یه روایت دیگه داره میگه آقا نهار میخورید بعدش پایتون رو دراز کنید. یعنی چه نهار میخورید دیگه؟ مثلا پیش‌فرضش اینه که نهارت دارن میخورید. شاید این یارو کمرش درد میکرد بهش گفتم این 20 کیلو بار بر نداشت، مثلا فکر کن حدیث سر بیاری با هیچ حرام است مکروه هست بالای 20 کیلو بار برده، با یارو حامله بوده مثلا بچه سخت میشد اگه بر میداشته، مبادا این فرد رو چیز نسبت داد. و این هم نباید فراموش کنیم که یکی از بهترین و جاهای مثلا چشمه های شناسایی سنت های الهی سرگذشت اقوام گذشته است، کسی اون دقیقا آورده و خدا مثال زده میگه ببین اینا چه بلایشون میاد. ببین با قشنگم خدا میگه، میگه ببین شوخی ندارم، ببین اونا مثل تو فکر میکردن، فکر میکردن کارشون ندارم، انقدر لالا بودن اصلا تو خواب ناز بودم زدن باباشون رو در آوردم، ببین وقتی زدم کل اون جامعه رو ترکوندم بچه‌م توشون بودا، اون جامعه جامعه شده بود که ولا یلدو الا کافر افاج، اون جامعه بود که دیگه اصلا سیستم تربیتیش این شده بود که بچه‌م اگه تو بزرگ میشد مثل همونا میشد، دیگه امیدی نبود، بسته شد، نه امر معروفی توش مونده بود، نه نهی از منکر مونده بود، نه چهار نفر که یه گروهی باشن وایسن استقامت کنن مثل ماکسیمیلیانوس مثلا دارو دستش ها، که امید داشته باشم این جامعه این امت مثلا بمونه. امام حسین سنی ها رو هم نگه داشت، امام حسین اگه نمی بود خدا همینجوری میزد یه مغولی رو چجوری تو بنی عباس در آورد، تازه قلقم نکردن تو همون ابتدای اسلام بود، اسلام هنو محدود میزدن نابود میکردن. ببین کاشت امام حسین بذر قیام علیه ظلم رو، سال بعدش ببین چه قیامایی میشه علیه یزید، در مدینه فقط 10,000 نفر کشته میشن، همینجوری قیام 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 یه کاری کردن که اصلا هیچ خلیفه دیگه جرئت نکرد امام معصومو علنی بکشه، همه مجبور مسموم این کارو دیگه نتونستن مثل امام حسین برخورد کنن. این نتیجه این کاره. برای مثال تو سوره مبارکه هود اینجوری که خدا سرنوشت سرگذشت چند تا پیامبر رو اسم میبره و دونه دونه اقوامشو میگیره و میگه چی شدن. خیلی جالب این سوره، خیلی خوبی. خب و میدونی که قرآن دنبال قصه تعریف کردن نیست، مثل تورات. بارها گفتم قصه هارم خیلی وقتا کامل نمیگه. اینجا یعنی تو عبرت بگیر، یعنی برات ملموس میکنه خدا، میگه ببین اونا هم پیغمبر داشتن، اونا هم قومشن از این کار کردن، ببین اونا رو هم زدم همینجوری بله سرویسشون کردم. خب حواستو جمع کن، فکر نکن تو تافته جدا وافته ای. خدا عهد و اخوت با کسی نبسته، همینم هم برای یهودی ها برات مثال میزنه، میگه ببین اونا هم توهم زده بودن، میگفتن ما پسرای خداییم و خدا با ما کاری نداره و رفیق شیش خداییم و چای قن پهلو و خدا میخوریم. میگه من چه بلایی سرشون آوردم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثلا لعلهم يتذكرون. یعنی چی؟ در این قرآن از هر گونه مثالی، نه یعنی ضرب المثل، این اشتباه نگید، یعنی مثال یعنی الگو، مثال آوردیم برای مردم، مثال آوردیم باشد که آنان پند گیرن. یا میفرماید بلقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین. نور 12. البته به سوی شما آیاتی روشنگر و سرگذشتی از کسانی که بیش از شما درگذشتند و موعظه ای برای اهل تقوا نازل کرد. میگه سرگذشته اون دقیقاً موعظه برای شماست. مگر نه الکی خدا میتونست کتاب بکنه 50 صفحه 100 صفحه. سوره زخرف 52. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخر. آنان را، پیشینیان را، عبرتی برای آیندگان گردانیم. یعنی درس باید بگیرید. بلا سر اون آوردم، قصتش هم دارم تعریف میکنم، بگم این قاعده منه. با من خدا میخوای تا کنی ای مومن، من این شکلی هم میخوای بخوا، نمیخوایم بخوا، راه دیگه ای نداری. و یستعجلونه و یستعجلونه که به سیئت قبل الحسنته و قد خلت من قبلهم مثلاتو و ان ربک لذو مغفرتن للناس على ظلمهم. از تو پیش از نیکی بدی را به شتاب میخواهند، با اینکه پیش از آنها عقوبت‌های عبرت آموز نازل شده است، همانا پروردگارتون استاد به مردم با وجود ظلمشان صاحب آمرزش است. میگن اصلا این کار دارم میکنم، این عبرت رو میذارم که درس بگیره آدم بشه. ما هم به بچه‌مون میگیم نگاه کن ببین چی شد این آقا، ببین درس نخونده چی شد، ببین یه آدمی که مثلا چه من دارن اعدامش میکنن نشون میدیم، یه نگاه کن عاقبتش به کجا کشیده شده. خودم همینجوری میگم. تو ماجرا حضرت یوسف از خدایان متعال میفرما لقد کان فی قصص عبرتا لاول الالباب. میگه اصلا قصه ها رو من دارم تعریف میکنم، این ماجراها رو، اینا سرگذشت ها رو دارم میگم برای صاحبان خرده. آل عمران 11. ان فی ذلک لعبره لاول الابصار، برای صاحبان بصیرت. ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، برای اون کسی که این قلبش بپذیره. آدم پدر سوختم از همین جوری جلوش نشون میده، 100 تا اعدامی هم انجام دوباره میاد، 20 بار میره زندان میره جلو دوباره بیرون باز همون کارا رو میکنه. خلاصه داستانهای قرآنی برای این اومده که ترسیم کنه از اون تاریخ و شما رو بگیره بندازه تو سنت‌های الهی، بگه او اینجوری بره سمت آینده. هدف این دیگه. امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدانی میفرماد و اعتبر بما مضى منها لما بقي منها. چقدر امیر ملک کلام، چقدر زیبا این کلمات که نمی چه. و اعتبر به ما مزامنها، از آن چه گذشت از این عبرت بگیر. لما بقیه منها، برای آن چه بعد از این باقیست، یه درس بگیر از گذشتت. و ان بعضها شبه بعضا، نهج البلاغه 29، چرا که حوادث روزگار به یکدیگر همانند می باشند. یه سنت تکراری داره ها، اینا رو دقت کن. و از همه مهمتر اینکه فراموش نکنی اینها شدنیست، تهدید صرف نیست. اینها شدنیست، تهدید صرف نیست. ما هم همین الان نگاه کنیم خیلی چیزای عبرت آموز رو برامون هست. اون تایمایی که تو کشور اون ما پا خدا وایستادیم، به خودمون اتکا کردیم، همدل بودیم، موفقیت. اون جایی که مغرور شدیم، به اختلاف افتادیم، خدا رو کنار گذاشتیم، دنبال مال بیارزش دنیا رفتیم، سراغ این خواب رفتیم، سراغ این خیال رفتیم، همه چی رو از دست دادیم. من چند شب پیش یه صحبتی کردم راجع به این که خدمت شما عرض بکنم، و خیلی از حرفا رو نمیتونم بزنم و این شرایط یک سال بر من سخت داره میذاره. از عزیزان میپرسن آ چی شده مثلا اینا؟ و الان هم نمیشه گفت. اگر نمیگیم مثلا ترس نیست، حتی منو که میشناسید محتاج من چیکار کنم؟ به خاطر حفظ شرایط کشور دلم میسوزه، از در کلیت میگم دلم میسوزه از نکاتی که به خیلی از عزیزان گفتم. حالا من بعضا میمدم عمومی میگفتم با یک بخشایشو تازه باز نمیکردم، برای ما پرونده درست کردن. شما مثلا مردم کلا همه دارن میگن آجای رئیسی رو هلیکوپترش مثلا ترور بوده فلان بوده، من رسما اصلا نمایندای مجلس کی اینا دارن میگن. من تازه اومدم گفتم نگید کار اسرائیلی است، اسرائیل گندگی میکنن فلان، نه برای ما پرونده درست کردن. خب با این وجود میخوام بگم من ترسی از اون ندارم، اما دلم میسوزه اینکه تذکر داده بودم. ببین تازه من میگم خیلی چیزا رو خصوصی به این عزیزان میگم، ای کاش میشد خدا شاهد یه روز حرف زد، اصلا تعجب میکردین. من هم میگم به خدا صوت دارم از یک از همین عزیزان، یعنی صوت براش فرستادم 7 8 10 دقیقه یک هفته قبل از شهادتش، هستم اینا تو گوش که خواست بیاد براش بذارم، یعنی از مسئولین ها نه مردم عادی، که ببین من چه چیزایی رو همینا گفته بودم، بعضا تذکر داده بودم. با دل آدم میسوزه دیگه، برای چی؟ برای کشورش. که خیلی از اینها عبرت آموز، خیلی از من یه روزی یادم گفتم آقا سر پاسخ با اسرائیل یکی از همین آقایان، نه از این شهدا، نه که نماینده مجلس، گفت نه خیر ما بررسی کردیم فردا برق قطع بشه چی، مثلا اسرائیل حمله کنه برق قطع بشه چی، الان قطع نمیشه، جنگ هم شده برق هم قطع شده، دیدی شد تو باید وظیفتو انجام میدادی. نمیگم یعنی کسی که جامعه اسلام مثلا جمهوری اسلام وظیفش انجام نداده، نه، پاسخ به استدلال این آقا اینه. خب یعنی ته استدلال صرفا همین بود، یعنی اینجوری باشه که خیلی ها در تنها گذاشتن محسن کار منطقی عقلانی کردن، با خانواده همون چی میشن، زندگیمون چی میشه، همین ها رو گفتن. خف ناتر حالاتا، ترسیدیم این طرح عطا همون قد بشه، طرح عطا همین طرح پولی بود که واریز میکرد از زمان خلیفه دوم فیش و اینا بود، تو همین فتوحات هم میدادن. اصلا میرین لشکر که جلو محسن قرار گرفت رفت به جنگه، اینو آمادش کردن، گفتن بیا برو بعد همدان تو اونجا قبر تو ایران به جنگ پول قراره بدن، اینا آماده شدن، اینا بردن کربلا. خب اینا گفتن آخ جون میریم درصد میگیریم، رو فتوحات درصد میگرفتن، انقدر درصد فتوحات میرسید به سپاه، بین سپاه بخش میشه رسیدن. آقا ما غنیمتمون چی میشه؟ برامون اینجوری بی‌رحمانه حمله میکنن، یکی از دلایلش اینه که از هیچی نمیگذرن. خب مبادا امروز من هم دوچار هم باشم، کما اینکه میدونم اصلا یکی از سنت های الهی اینه که اگر شما طعنه بزنی سرت میاد. این شخصی پاشو دیگه گفت ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، بسم الله ببین تو بدبخت رو فوشکش کردی. تازه میگن که اهل کوفه جز بهتریناشون بودن، به امام گفتن بیا مدینه، ای که امام حسین توشون بود اصلا نذاشتن، خواست بیرون کردن امام حسین مکه عملا نگاهش میذاشتن تو مدینه، حضرت مدینه امنیت نداره، یک سال بعدشون قیام میکنن 10,000 نفرشون کشته میشن به درک دیگه، اصلا اهمیتی نداره، به درد نمیخوره. خلاص اینا فتوی رو بعد عبرت گرفت. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه، خداوند خود ما رو عامل به اینها قرار بده، ذخیره قبر قیامتمون قرار بده. ان شاء الله در ایام عمر خودمون ظهور حضرت ولیعصر عجل الله به چشم سر ببینیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.